تراک 140 صفحه 506 و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما. کلمه عدوان همه رقم تجاوز را شامل می شود، چه تجاوز جایز و پسندیده و چه تجاوز ممنوع و مذموم، چون می بینیم در قرآن کریم در هر دو معنا استعمال شده. در آیه مورد بحث در تجاوز ممنوع استعمال شده و در آیه فلا عدوان الا علی الظالمین پاورقی یکم که از آن برمی آید در مورد ظالمان عدوان پسندیده است و در آیه و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان پاورقی دوم نیز به معنای ناپسند آن آمده. پس معلوم می شود کلمه عدوان معنای وسیع تر از کلمه ظلم دارد و اعم از ظلم است. پس کسی نگوید در یک آیه چرا هر دو کلمه آمده و معنای عدوان در خصوص آیه مورد بحث تجاوز از حدودی است که خدای تعالی معین فرموده و کلمه نسلی متکلم مع الغیر از فعل ماضی از ماده اسلا است و اسلا بنارن به معنای سوزاندن با آتش است. پاورقی ها 1. پس هیچ عدوانی پسندیده و صحیح نیست مگر علیه ظالمین. سوره بقره آیه 193. 2. بر احسان و تقوا یکدیگر را یاری بکنید ولی بر گناه و عدوان مکنید. سوره مائده آیه 2. ادامه متن. در این آیه شریفه از این جهت که مشتمل بر کلمه ذالک است، التفاتی از خطاب که متوجه عموم مؤمنین بود، به خطاب به شخص رسول الله صلی الله علیه و آله به کار رفته. در اول به عموم خطاب کرده بود که هان ای مؤمنین چنین و چنان مکنید که خدای شما رحیم است و در آیه بعدی با کلمه ذالک اشاره به رسول الله صلی الله علیه و آله نموده می‌فرماید با تو هستم، هر کس که چنین و چنان کند او را در آتش می‌سوزانم. این التفات اشاره دارد به اینکه وقتی معلوم شد همه مؤمنین یک نفس و یک جان هستند و این یک جان نباید در صدد هلاکت خود براید، پس اگر کسی چنین کاری بکند معلوم می‌شود از مؤمنین نیست و نباید مورد خطاب قرار گیرد. به همین جهت خدای تعالی در میان مجازات مؤمنین روی از چنین کسان برگردانید و خطاب را متوجه پیامبر خود کرد تا با او درباره مؤمنین و غیر مؤمنین سخن بگوید و نیز به همین جهت بنای کلام را بر عموم گذاشت. او فرمود و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما و نفرمود و من یفعل ذلک منکم عدوانا و ظلما. و ذیل آیه که می فرماید و کان ذلک علی الله یسیرا خود معید این است که مشارون الیه به اشاره ذالکه همان نهی از قتل انفس باشد. البته بنابراین که جمله ان الله کان بکم رحیما ناظر باشد به تعلیل نهی از کشتن به تنهایی، چون در این صورت بین دو ذیل آیه ها مناسبتی کامل برقرار می شود، زیرا ظاهر آیه این است که می خواهد بفرماید خدای تعالی شما را تنها از این جهت نهی از قصد کرد که مهربان و رؤوف به شماست، وگرنه می توانست نهی نکند و هر کس مرتکب قتل نفس شد در آتش بسوزاند و این کار برای او آسان و بدون دشواری است. خوب، با این حال دیگر هیچ عیبی ندارد که تعلیل نامبرده در آیه اول و تهدید در آیه دوم را به مجموع هر دو فقره آیه اول، یعنی نهی از اکل مال به باطل و نهی از قتل نفس، برگردانیم. و اما اینکه بعضی گفتند تحلیل و تهدید هر دو و یا تهدید به تنهایی مربوط به کارهای زشتی است که از اول سوره تا این آیه از آنها نهی شده، و همچنین اینکه بعضی دیگر گفتند کلمه ذالک اشاره است به تمامی نهایی که از آیه 17 هم، یعنی آیه یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها تا اینجا آمده است، برای اینکه در هیچ یک از این نهی‌ها کیفر متخلف ذکر نشده درست نیست، زیرا دلیلی بر اعتبار این اقوال وجود ندارد. و اگر در جمله ان الله کان بكم رحیما، خدای تعالی غایب فرض شده و در جمله فسوف نسلیه نارا متکلم، این التفات و تغییر سیاق تابع التفاتی است که گفتیم در کلمه ذالک به کار رفته. در آنجا نیز از خطاب به عموم مؤمنین عدول شد و خطاب متوجه شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله گردید که در هر دو خدای تعالی گوینده بود و ناگهان در جمله و کان ذالک علی الله یسیرا خدای تعالی غایب فرض شده تا به این وسیله اشاره کند به تعلیلی که گذشت و بفهماند این کار برای خدای تعالی آسان است، برای همین که او خداست جل جلاله. بحث روایتی. در مجمع البیان در ذیل کلمه بالباطله نقل شده که مفسرین درباره معنای آن دو قول دارند. یکی از آن دو نظریه بعضی است که گفتند منظور از آن ربا و قمار و بخس و ظلم است. آنگاه خودش اضافه کرده که این قول از امام باقر علیه السلام روایت شده. پاورقی یکم. و در کتاب نهج البیان از امام باقر و امام صادق علیهم السلام روایت شده که فرمودند منظور از باطل قمار و سخت و ربا و سوگند است. پاورقی دوم. و در تفسیر عیاشی از اسبات ابن سالم روایت آورده که گفت نزد امام صادق علیه السلام بودم که مردی وارد شد و عرضه داشت از معنای کلام خدای تعالی که می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مرا خبر بده. حضرت فرمود منظور خدای تعالی از این باطل قمار است، و اما این که فرمود ولا تقتلوا انفسکم منظورش این است که یک فرد مسلمان به تنهایی بر انبوه مشرکین حمله ببرد و به سرزمین آنان درآید و در نتیجه کشته شود. پاورقی سوم. پاورقی ها. یک. مجمع البیان جلد دو صفحه 81 جزء 5 چاپ حیات طبع بیروت. دو. نهج البیان. سه. تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 235 حدیث 98. ادامه متن. مؤلف قدس سر. این آیه شریفه در اکل به باطل عام است و همه معاملات باطل را شامل می شود، و اگر در روایات بالا نامی از خصوص قمار برده شده به عنوان شمردن مصادیق این اکل است. و همچنین تفسیر قتل نفس به یک تنه حمله کردن در حقیقت تعمیم آیه است نه تخصیص آن. نمی خواهد بفرماید تنها این مورد منظور است، بلکه می خواهد بفرماید همه قتل نفس ها و خودکشی ها را شامل است، حتی شامل این قسم حمله کردن بر دشمن نیز هست. و در همان کتاب از اسحاق ابن عبدالله ابن محمد ابن علی ابن الحسین روایت آورده که گفت حسن ابن زید از پدرش از علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت کرد که فرمود من از رسول خدا صلی الله علیه و آله از مسئله جبیره پرسیدم. جبیره و باندی که روی دست یا پای شکسته می بندند. سوالم این بود که صاحب این جبیره چگونه وضو بگیرد و اگر جنوب شد چگونه غسل کند؟ فرمود همین مقدار کافی است که دست خود را که به آب وضو و غسل تر شده بر روی جبیره بکشد، هم در وضو و هم در جنابت. عرضه داشتم حال اگر این جریان در هوای سرد و یخبندان اتفاق بیفتد و صاحب جبیره از ریختن آب بر بدن خود بترسد چطور؟ حضرت رسول صلی الله علیه و آله در پاسخ من این آیه را قرائت کردند ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. پاورقی یکم. و در کتاب فقیه آمده که امام صادق علیه السلام فرمود کسی که خود را عمدن به قتل رساند برای همیشه در آتش جهنم خواهد ماند، چون خدای تعالی فرموده ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلک علی الله یسیرا. پاورقی دوم. مؤلف قدس سر. روایات به طوری که ملاحظه می کنید معنای آیه را عمومیت می دهد، به طوری که شامل به خطر انداختن خود نیز بشود. همچنان که ما نیز همین عمومیت را از آیه استفاده کردیم و غیر از آنچه از نظر شما گذشت، روایاتی دیگر در معنای آن روایات هست که از نقل آن خودداری شد و در الدر المنصور است که ابن ماجه و ابن منذر از ابن سعید روایت کرده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود بیع صحیح تنها آن بیع و خرید و فروشی است که با رضایت طرفین انجام گیرد. پاورقی سوم. و در همان کتاب است که ابن جریر از ابن عباس روایت کرده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله با شخصی معامله کرد، آنگاه به طرف معامله فرمود اختیار کن، او نیز گفت اختیار کردم، آنگاه فرمود بیع چنین است. پاورقی چهارم. منظور آن جناب این بوده که طرفین معامله مادام که در مجلس معامله هستند می توانند و یا بگو اختیار دارند معامله را انفاذ کنند و یا فسخ کنند. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 236 حدیث 102. 2. فقیه جلد 3 صفحه 374 حدیث 23. 3 و 4. الدر المنصور جلد 2 صفحه 144. و در همان کتاب است که بخاری و ترمذی و نسائی از پسر عمر روایت کردند که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود البیعان بالخیاره ما لم یفترقا او یقول احدهما للآخر اختر، یعنی خریدار و فروشنده مادام که از هم جدا نشدند اختیار برهم زدن معامله را دارند، مگر آنکه در مجلس معامله یکی به دیگری بگوید اختیار کن، یعنی اختیار برهم زدن و گذراندن معامله را اعمال کن. اگر میخواهی برهم بزن که اگر برهم نزد و فسخ نکرد معامله لازم میشود، یعنی دیگر حق فسخ ندارد. پاورقی یکم. مؤلف قدس سر رو. عبارت البیعان بالخیار ما لم یفترقا از طریق شیعه پاورقی دوم نیز روایت شده و جمله آخر حدیث که فرمود او یقول احدهما للآخر اختر، توضیح در محقق شدن ترازی است. پاورقی ها 1. الدر المنصور جلد 2 صفحه 144. 2. فروع کافی جلد 5 صفحه 170 حدیث 6.